بسم الله الرحمن الرحیم. راستش که من خیلی داشتم فکر میکردم که چیا دارم که براتون بگم، و راستش که برای مامانا سخته که وقتی قراره توی موقعیت کوتاهی یه لقمه برای بچهشون بگیرن انتخاب کنن که اون بهترین چیزی که میتونن توش بذارن که هم خوب باشه هم خوشمزه باشه چیه. فکر کردم که به سبک قرآن خوب منم قصه بگم، یعنی فکر کردم که هیچ وقت یا خیلی وقت الان دیگه تازگی یا خیلی توی باشگاه کسایی رو میبینم که نمیشناسمشون و نمیدونم که اونا قصه باشگاه ها میدونن یا نه. سالها پیش یه بنیاد نخبگان تازه تشکیل شده بود و همه دلشون میخواست که برای نخبگان کاری بکنن. دارم مثلا راجع به چیزی حدود حداقل 12 سال پیش صحبت میکنم. یه معاونتی داشت توی بنیاد نخبگان شکل میگرفت به اسم معاونت فرهنگی، و تو معاونت فرهنگی هم اصلا میپرسن که باید برای نخبگان چه کار کرد که پایه های فرهنگی و معنوی و مذهبی درشون مثلا تقویت بشه. و بیشتر برنامه هایی که وجود داشت خیلی شبیه برنامه هایی بود که توی معاونت دانشی فرهنگی دانشگاه ها برگزار می شد. مثلا نخبگان رو ببریم اردو، ببریم مثلا روزه بگیریم، مثلا همین کاری که مثلا همیشه همه جا می کردن. و من عزیزم منم عضو اون شورا بودم، یعنی عضو شورای مرکزی بودم که قرار بود که این کار برنامه ریزی بکنه. یه دبیرخانه برش تشکیل داده بودم و سعی میکردم که برش برنامه استراتژیک بنویسم و تقریبا در همه جلسات پا به زمین میکوبیدم که باید که یه اتفاقی بیفته، نخبگان قرآن بخونن. بعد بهشون میگفتم که ببینید این حدیث که مثلا در آخر زمان وقتی فتنه ها مثل پاره های ابر هجوم میارن اگر قرآن باشه من خوفی ندارم، این که این همه دلیل، این که این معجزه است، این که این معجزه باید در زندگی آدم ها معجزگی کنه، خیلی چیزا که شما خیلی بهتر از من میدونید. و هی میگفتم و این میگفتن که آره ولی مثلا حالا باشه. بعد یه بار توی یکی از دیدارهای رهبری با نخبگان گفتن که آقا گفته بودن نخبگان قرآن بخونن. بعد به ما یه نامه زدن گفتن که جلسات قرآن بذارید بچه ها دور هم جمع بشن قرآن بخونن. و خب بچه ها نمیمدن قرآن بخونن، یعنی بچه ها نمیمدن دور هم جمع بشن فقط برای اینکه قرآن بخونن قاعدتاً. و من هم هی میگفتم که ما یه برنامه قرآنی متفاوت میخواییم واسه نخبگان کشور و برای اینکه اتفاقی بیفته که تا حالا نیفتاده باید کاری بکنیم که تا حالا نکردیم. و بهشون میگفتم که اگه نخبه ها قرآن بخونن من از هیچ چی نمیترسم، مطمئنم اونجا اونا هر جای دنیا که باشن کاری میکنن که به نفع امت اسلامه، تصمیم درست میگیرن و کار درست میکنن. باید قرآن بیاد توی زندگی نخبه ها. و اونام هم گفتن که حالا آره مثلا، یعنی من یه خطابه میرفتم هر دفعه، اون خطابه بنزه کافی متقاعد کننده بود ولی منجر به برنامه نمیشه. خب اینجوریه دیگه، ما حرفای خوب میزنیم ولی اون حرفا به برنامه نمیرسه. ما اون حرفا رو میزنیم و فکر میکنیم چون اون حرفا رو زدیم اون حرفا اتفاق افتاده، و این خیلی عجیبه، این خیلی آسیب عجیبیه که نمیدونم چرا ما فکر میکنیم راجع به هر چیزی که حرف میزنیم جگرمون حال میاد و دیگه مثلا لازم نیست دیگه مثلا کاری دیگه براش بکنیم، که حرفشو زدیم دیگه، در موردش گفتگو کردیم. تو یکی از این مثلا یکی از معدود برنامه‌های خیلی خوب بنیاد این سفر مشهد بود. یه چیزی که من میگفتم همیشه این بود که آقا ما نمیتونیم کار فرهنگی کنیم، بریم بچه‌ها رو بذاریم تو دومن امام رضا بگیم که آقا شما ما این و اینا هر کاری می‌خوای با اینا بکن. توی یکی از اون اردوهای مشهد که سر محتوا و ایناش هم جنگ بود، خدا به من یه هدیه داد. توی یکی از اینا با ماجد آشنا شدم، با ماجد محمدی، سر یه دعوایی. من رفته بودم وسط بچه ها، میرفتم شب با بچه ها حرف میزدم تا پاسی از شب. سری موضوعی با هم دیگه اختلاف نظر پیدا کردیم، یعنی من چیزی گفتم بعد ماجد یه چیزی گفت، بعد ما فهمیدیم که در مورد مثل هم فکر نمی‌کنیم. بعد ماجد شب اومد تو اتاقمون و ما با هم بیشتر صحبت کردیم. یکم که بیشتر با هم صحبت کردیم فهمیدیم که با هم دیگه دغدغه‌های مشترک داریم هی با هم چک میکردیم، مثلا گاهی با هم حرف میزدیم، با هم دوست شده بودیم دیگه. بعد ماجد گفت که یه جایی هست توی تهران واسه سوله ها همایش میذاره، اونا خیلی جالبن، خوبه که شما اونا رو ببینید. مثلا اون موقع همایش سوره فلق رو تازه گذاشته بودن و درست توی همون بازه زمانی ما هر سال توی بنیاد نخبگان یه برنامه داریم که جدید الورودای اون سال بنیاد رو مثلا توی مهر و آبان همه کسایی که اون سال مدال المپیاد گرفتن، رتبه زیر صد کنکور شدن، مثلا شاخ غول رو شکستن، مثلا یه کاری کردن رو دور هم جمع می‌کنیم و اون رویداد مهمیه. آقای دکتر حسینی، سید حسن حسینی که دوست دارم اسمش باشه تو این ماجرا، به من زنگ زد و گفتش که خانم دکتر هفته دیگه جشن جدید الورودای بنیاده، ما برای شما اونجا سخنرانی گذاشتیم و اون برنامه قرآنی هست که رو اعصاب ما را میری، تو همه جلسات میگی که ما بعد یه برنامه قرآنی داشته باشیم، باید بیا اونجا برنامه قرآنی تو بگی و اگه نگی دیگه از این به بعد حق نداری توی هیچ جلسه راجع بهش حرف بزنی. من جدی بودم که آی دکتر این اصلا منصفانه نیست، من الان مثلا یه هفته زمان خیلی کمیه، من نمیتونم مثلا، آره من یه فکری کردم راستش، ولی مطمئن نیستم که مثلا بشه تا یه هفته دیگه یه برنامه در آورد. او حالا دیگه این خب باز خیلی فکر کردم، به یه عالمه آدم زنگ زدم، به یه عالمه آدم که میتونستم. فکر کنم ماجده بار اول هماهنگ کرد که رفتیم مدرسه دانشجویی قرآن نصرت، گفتن کسی هست به اسم آقای اخوبت که اتفاقا اصفهانی هم هست. منم تو اصفهان مثلا آمارشو در بردم و فهمیدم که نه مثلا آدم خوبیه. قرار شده بود که دقیق دقیق براتون تعریف کنم. صبح اون روز با عرفان نظر آهاری قرار داشتم. عرفان نظر آهاری رو دیدم و اون آخرین کتابی که نوشته بود امضا کرد و من گذاشتمش توی کیفم. دیدمش. قرار بود که تا ظهر هم یه چند تا جلسه دیگه داشتیم، شب قرار بود اون برنامه باشه و من هنوز نمیدونستم تو اون برنامه باید چی بگم. بعد از ظهر رفتم برای اولین بار که فکر میکنم که از روشن‌ترین اتفاقات زندگیمه، رفتم مدرسه دانشجویی قرآن نصرت. اون بعد از ظهر رو، اون بعد از ظهر پاییزی رو هیچ وقت از یادم نمیره. با زهرا داورپناه عزیز بودم، زهرا برام تعریف میکرد که تو کافه های خیابون های منتهی به دانشگاه چه خاطراتی داشته، چه کتاب های خونده. رفتیم و به دلیلی که الان یادم نمیادش، آقای اخوت نمیتونست که تو اون ساعت مدرسه باشه و آقای چیچیان بود. آره، و اون روشنترین بخش اون خاطره روشنه اون روز عصر پاییزی منه. من رفتم یه جایی دیدم که مثلا یه عالمه کتاب هست و یه آدمی هست و این آدم اصلا عادی نیست، شبیه هیچ آدمی که تا حالا دیدم نیست و یه حرفایی میزنه شبیه حرفای هیچ کس نیست. فکر کنم مثلا مدت زیادی طول نکشید که مطمئن شدم که میخوام که کاری رو، یعنی اگه بخوام دقیق و روشن بگم نمیدونم، الان از نظر ذهنی در وضعیتی هستم که دلم خواهد خیلی ملاحظه نداشته باشم. اون روز احساسی که توی مدرسه دانشجویی قرآن نصرت داشتم شبیه کسی بود که مطمئن بود از اونجا یه اتفاق مهم برای ظهور امام زمان قرار اتفاق بیفته. اون مهمترین چیزی بود که قلبم رو محکم کرد. با آقای چیچیان حرف زدم، بعدم بهش گفتم که یه همچین چالشی رو امشب تجربه می‌کنم. آقای چیچیان مثلا یه چند تا پیشنهاد کرد. اون پیشنهادا باعث شد که فکر کنم حوالی ساعت 5:30 بود، من بچه‌ها رو یهو فرستادم. تصمیمی که گرفتیم این بود، یعنی اتفاقی که گرفت افتاد یهو دب از مجموعه گفتگو این بود که ما به بچه‌ها یه سری قرآن جی بی هدیه بدیم و من فکر کردم که ماژیک هایلایت بخریم برای اینکه بچه‌ها یه سری آیه رو هایلایت کنن. بچه‌ها رفته بودن توی تمام کتابفروشی‌های دور انقلاب قرآن جی بی ها رو پیدا کرده بودن، یه قرآن جی بی ها رو از قبل خریده بودیم 400 تا ماجیک هایلایت پیدا نکردیم تو اون فاصله که به شروع رویداد باقی مونده بود. بنابراین بچه زنگ زدن گفتن که ماجیک هایلایت نیست این تعداد، چیکار کنم؟ گفتم که مداد رنگی بخریم، بستای کوچیک مداد رنگی بخریم با اون رنگیش کنم. رفتیم رویداد شروع شد، یه سالن دو طبقه مثلا فکر میکنم که حتما بیشتر از 600-700 نفر بچه شیطون توی اون طبقات بودن، پر از انرژی. مجری برنامه اون شب و امسال تو دیدار رهبری با نخبگان دیدم، اون خانومی که اون شب مجری بود و مثلا مجری صدا و سیما بود، بنده خدا اینا انقدر شکل میکنم اعتماد به نفسش رو از دست داده بود. شب تولد امام هادی عزیز و مهربان بود، یعنی هر یه بچه که میخوند سالن همه با هم گفتن به به. بعد این بیچاره مثلا اینجوری بود که الان مثلا بیت بعدی رو بخونم یا نخونم. خب سخنرانی اون مراسم آقای دکتر سهراب‌پور بودن، آقای دکتر لاریجانی بودن، خود خانم دکتر سلطانخواه بودن و این بچه ها اصلا نمیذاشتن اونا سخنرانی کنن. من سه بار تکست زدم به آقای دکتر حسینی که آقای دکتر فکر میکنم که امشب شب مناسبی برای سخنرانی من نباشه، خواهش میکنم که سخنرانی من کنسل کنید. گفت نه خانم دکتر، حرف همونیه که گفتم، یا امشب حرف میزنی و برنامه قرآنی تو میگی یا دیگه تمام. واقعا تو جلسات ما رو به هم میریزی با اصرار مثلا زیادش، معنی که باید یک برنامه قرآنی داشته باشی. بالاخره نوبت من شد، من رفتم اون بالا. بعد فکر کنم اونا اومده بودن تسهیلاتو بگن، بچه‌ها گوش نمی‌کردن، اومده بودن خود این آدمای مهمی بودن، نمی‌ذاشتن اصلا اونا حرف بزنن. بعد خودم فکر کردم که خدا چی میشه یعنی الان. رفتم اون بالا، همینجور شلوغ می‌کردن، سه بار سلام کردم بهشون، یه ذره سالن آروم شد. بعد گفتم که بچه‌ها من سخنران نیستم، معلمم، و اگه برم سر یک کلاسی ببینم کلاس انقدر شلوغه، فکر میکنم که حتما شما حرفای مهمتر از حرفای من دارید، میخوای من حرف نزنم شما حرف بزنی؟ دیگه سالن ساکت شد. بعد یکی دست گرفت گفت که حالا چقدر وقت داری؟ گفتم 20 دقیقه وقت داشتم، حالا شده یه رو. نه بابا، یه رو من خودت حرف بزن. گفتم خب، کتاب عرفان نظر آهاری رو که صبح امضا کرده بود بهم داده بود و در آوردم. یه متنی داره در مورد یه مردی که خدا بهش میگه یک روز دیگه بیشتر از زندگیت نمونده، اینو برید مثلا سرچ کنید پیدا میکنید. و اون شروع میکنه به شکایت کردن که چرا، و آخرش یک ساعت آخر اون 24 ساعت و مثلا یه کاری انجام میده و بقیه ماجرا. حالا اون متن رو میگم. اونو خوندم که یه کمی مثلا دستم بیاد اینا چند چندن اصلا، کلن فازشون چیه مثلا با ادبیات، که به نظرم ادبیات فارسی برای ملت ایران یک راه نجاته، هنوز نخ تسبیحی که ما رو به هم میپیوندونه. یه ذره جلسه آروم تر شد. بعد قرآنم از تو کیفم در آوردم، کیفم به هم آویزون بود، کیفم از تو قرآنم کیفم در آوردم. گفتم که بچه ها من اومدم فقط باتون یه تجربه رو به اشتراک بذارم. راستش الان شما اول بزرگ شدنتونه، یعنی اول راه بزرگ سالیتونه، و بزرگ شدن همونقدر که خوب و هیجان انگیزه، یه درد سری هم داره، و اون درد سر انتخاب و مسئولیت انتخاب ها رو به عهده گرفتن. گفتم که وقتی تازه بزرگ شده بودم چقدر استرس داشتم، چقدر انتخاب کردن سخت بود، و هی سر دوراهی های جدیدی که اگه توش اشتباه تصمیم گرفتم هیچ کس دیگه نمیتونستم به از خودم ملامت کنم، مامانم و بابام و معلمم و مدیر مدرسم و دیگه تقصیر هیچکی نبود، خودم یه تصمیم بد گرفته بودم. بعد قرارم در آوردم، گفتم که من اومدم بهتون بگم که این کتاب تو اون لحظاتی که می‌خواستم اون تصمیمای سختو بگیرم خیلی به من کمک کرده، و فکر کردم که این هدیه رو امشب بهتون بدم. برای همتون یکی یه دونه این قرآنا رو گذاشتیم. یه پیشنهادم دارم. سالن ساکت بود، یعنی همه دیگه گوش می‌کردن. گفتم که میدونم که همتون خیلی بچه درس خونین و مثلا جزوه کتاباتون رو خیلی خوب خوندین و جاهای مهمش رو رنگی کردین. نمیدونم که این کتاب رو هیچ وقت فرصت داشتین اینجوری بخونین یا نه، براتون مداد رنگی هم گذاشتم. پیشنهادی هم که همین الان به ذهنم میرسه اینه که بریم ان الله یحبهای قرآن رو پیدا کنیم، ببینیم خدا کیا رو دوست داره، اصلا ببینیم که خدا کیا رو دوست داره، ان الله یحبهای قرآن رو با هم رنگی کنیم. اینو گفتم و اومدم پایین. فکر میکنم در همین اسنا بچه‌ها یه سری فرم آماده کرده بودن و اسم مثلا باشگاه قرآنی نور همون موقع متولد شده بود، شب تولد امام هادی علیه السلام. بعضی آدم‌ها خواسته بودن که اسم و آدرسشون رو یا مثلا یه شماره تماس از خودشون بنویسن. اون شب مریم اگه درست یادم باشه کمتر ماجده، فکر میکنم که ماجده میگه 500 نفر، من مثلا یه چیزی حدود 280 نفر یادمه. از کجا یادمه؟ از آمار پیامک هایی که میزدیم. چون ما ان الله یحبهای قرآن رو در آوردیم و از صبح روز عید قدیر که فاصله کمی با تولد امام هادی علیه السلام داره شروع کردیم به همه کسایی که مشترک یه برنامه‌ای که در لحظه متولد شده بودن نمی‌دونستیم چیه، شروع کردیم به همشون هر روز صبح یه آیه پیامک زدن. اون اسمش قرار صبحانه بود. براتون نگم که چقدر اتفاق افتاد. قراره 40 روزه گذاشتیم، بعد ان الله یحبها رو خوندیم، بعد ان الله لا یحبها رو خوندیم، بعد کار گروه درست کردیم، بچه‌ها گروه های کاری درست کردن که امروز صبح توی حرم، یعنی این دو روزه داشتم توی حرم برای تک تک بچه‌هایی که تو این سالا با همون بودن و حالا دیگه نیستن یا کمتر میان، سعی می‌کردم که همشون رو به خاطر بیارم، از فرش چی، از این همین الان اسمش یادم رفت، سهندی بود اسمش، سهندی، از بگید اسم چند تاشون رو بگید، غزال سباقیان طوسی، مسلم قلخانی که مثلا تصادفاً اونم توی یه اردوی مشهد نخبگانی دیدمش دوباره، فاطمه شاهی کجاست راستی؟ خدای من چرا یادم رفت بود برش دعا کنم. بیا عالم اتفاق افتاد دیگه، بچه ها گروه گروه شدن، بعد من در به در دنبال استاد میگشتم. یعنی فکر کنید که مثلا اون روز آقای چیچیانو دیده بودم و مثلا شاید مثلا چون امر به این معطل شده بود که آقای خوبت رو هم ببینم، بقیه رو هم ببینم، نمیدونم بعد تصمیم بگیریم، ما همه کاری کردیم. از همین آقای دکتر انصاری که الان یه مجموعه قرآنی خیلی خوب توی مشهد دارن، تا آیت الله جاودان، تا خدا رحمتشون کنه هزاران بار، آیت الله ضیاءآبادی. یعنی من شده بودم اینجوری، این بچه ها رو به دندون گرفته بودم، بچه های باشگاه، و میرفتم در خونه این، در خونه اون، مثلا رفتم بنیاد عصر، رفتم پیش پسر آقای جوادی آملی، پیش هر کی که فکرشو بکنید رفتم، بچه ها که استاد پیدا کنم. خیلی اذیتم میکردن. یعنی اینجوری شده بود که این یه برنامه قرآنی جدی شده بود، بعد همه اینجوری بودن که اصلا مگه تو متخصص قرآنی؟ اصلا برای چی برنامه قرآنی گذاشتی؟ اصلا یعنی چی؟ اصلا در اونجا چه اتفاق میفته؟ من یادم میتونم قرآن بخونم. بعد من اینجوری بودم که مثلا این بیان للناس، این معجزه است، این باید تو زندگی همه کار کنه. خیلی اذیتم میکردن بچه ها، خیلی اذیت های عجیب و غریب. این اذیت ها رو هیچ وقت در موردش مثلا اینجوری حرف نزدم، گفتم که الان دارم میگم من که اتفاق بگم. یکی از این روزا که خیلی اذیتم کرده بودن دیگه از همه طرف، خودم فکر کردم که خب ادامهش نمیدیم دیگه، اینم یه برنامه است مثل بقیه برنامه ها، چرا باید مثلا پافشاری کنم دیگه نمیتونم دیگه نمیتونم. یعنی من یه پاشنه آشیلی دارم که دعا کنید، اینو میگم که دعا کنید واقعا، و اون اینه که اگه در معرض نفهمی های متعدد قرار بگیرم میبرم. اصلا نمیفهمیدم، اصلا نمیفهمیدم که خب این برنامه اگه فوق‌العاده نیست، خب اندازه از خیلی از برنامه‌های دیگه‌ای هم که داشت برگزار می‌شد برنامه بدتری نبود. میدونستم که با ایدئال‌های ذهنیم فاصله داره، ولی خب تصمیم گرفتم که، یعنی فکر کردم که این نامه می‌نویسم و میگم که خب دیگه ما اینو ادامهش نمیدیم. بعد یه خواب دیدم، سه شب پشت هم یه خواب دیدم. نمیدونم واقعا باید این خوابو تعریف کنم یا نه، ولی اون خوابه که به امام رضای عزیزم مرتبط بود و خواب بسیار بدی بود، خیلی خیلی خواب وحشتناکی بود، برای من خیلی خواب وحشتناکی بود، رو در به در دنبالی که میگشتم تعبیرش کنم، یکی گفت که مثلا یه بزرگی رو میشناسه، میره پیش اون رو ازش خواهش میکنه که این خوابو تعبیر کنه. من خوابو نوشتم دادم بهش، اون برد، گفت که اون تعبیر خواب برای شما نوشته، ولی گفته که قبل از این که تعبیر خوابت بگم باید این ذکرها رو بگی. مثلا خیلی کار باید میکردم، 100 تا یه چیزی میگفتم، 1000 تا یه چیزی میگفتم. گفتم مگه چی شده؟ یعنی مثلا واقعا بچه ها، یادمه تو حیات بنیاد نخبگان که یه خونه قدیمیه، راه میرفتم گریه میکردم و با تصمیم ذکرها رو میگفتم تا اینکه بتونم کاغذ رو باز کنم. من کاغذ رو باز کردم و توی اون نوشته شده بود که شما یک کار قرآنی شروع کردید، میخواید متوقفش کنید. قلب امام زمان ناراحت از این کاری که میخواید بکنید، این کار رو نکنید. اینجوری بودم که مگه میشه؟ مگه داریم؟ مگه اصلا چطوری ممکنه؟ بعد اون خوابه چه ربطی داشت به این؟ آره گفتن ایشون تاکید کردن که این کار بعد ادامه پیدا کنه و ادامه پیدا کرد. میبینید که الان صدامی نشستشه، میبینید که دیگه بعدش دیگه خودشون جمعش کردن دیگه. این قصه خیلی با خودم کلنجا رفتم که این قصه رو باید تعریف کنم یا نه. بعد از اون ماجرا دیگه ما رفتیم با باشگاه، با مدرسه دانشگاه قرآن اسرت دیگه، مثلا یه حدودی یکی دو ماه بعدش دیگه برنامه‌مون قطعی شد و برنامه‌مون چند تا برنامه متعدد پیش رفتیم و با استادای مختلف رفتیم جلو و یه قرار می‌شد که با آقای چیچیان پیش بریم. بعد دیگه از اونجا بعدش دیگه فکر می‌کنم که هم دیگه مستنده در سایت باشگاه، هم خیلیاتون می‌دونید چیزی که دنبالش بودیم. و البته من هر بار که نوشتم استاد حسین خواجه که استاد بسیار سختگیریه، به هیچ کی بیست نمیده، خیلی سختگیرانه، کویز میگیره از آدم، هر بار که میگفتش که باید بیایم اساسنامه بنویسیم، برنامه استراتژیک بنویسیم، و من هیچ میگفتم که حسین من دارم در مورد یه چیزی حرف میزنم که من برنامه استراتژیک درس میدم، میگم این نمیشه براش برنامه استراتژیک بنویسیم. میگفت نه باید بنویسیم، شما کوتاهی نکنید، مثلا کوتاهی بکنید مثلا با خلاصه هی نوشته اینو، حتما توی باشگاه قرآنی نور پیداش میکنید. اما همه اونا بچه ها قصهش اینه، قرآن قرار یک معجزه جاری باشه در زندگی همه ما. بقیه حرفامو چون بارها گفتم دیگه نمیگم، هم گفتم هم نوشتم. یه وقتای خیلی دست و دلم میره به اینکه یه چیزی دوباره بنویسم توی بذاریمش توی سایت باشگاه، ولی هر دفعه میگم که این حرفا که تکراریه دیگه، تکرارش دیگه فایده‌اش چیه؟ نمی نویسم اما دلم براتون می تپه. دوست دارم که با هم سوره عصر رو بخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر. خداوند قسم خورده به عصر با همه معانی که در تفاسیر بهش مترتبه و یک گزاره وحشتناک گفته. ان الانسان لفی خسر. انسان در حال خسران، آدم ها در حال زیان کردن، نوع بشر در حال از دست دادن سرمایه‌شه. بعدش میگه الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. و اون الا الذين است، الا الذين است، یعنی این که برای جلوگیری از خسران باید جمع ساخت. این تنها چیزیه که این روزها هر جا میرم این سوره عصر رو فقط تکرار میکنم. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. کسانی که مؤمنانه عمل صالح زندگیشون رو پیدا میکنن و پاش با میستن. عمل صالح بچه ها فرقش با حسنه یا هر کار خوب دیگه ای اینه که کار خوبیه که شما بر انجام دادنش یونیک هستید. اگه شما اون کار خوب انجام ندید، اون کار خوب روی زمین میمونه. پیدا کردن اون مأموریت ویژه، اون کار خوبی که شما براش یونیک و منحصر به فردید، کار آسونی نیست. ولی اما گشتید و پیداش کردید، بعد پاش وایسید. و برای اینکه پاش وایسید نیاز به یک جمع دارید. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. به گروه های تواصی به حق، به گروه های تواصی به صبر نیاز دارید. لحظاتی هست که دشواره، برای همتون پیش اومده و باز هم پیش میاد مطمئنم. اون لحظاتی که حال یکی بده و اون داره میبره و داره خسته میشه، که به نظر من بزرگترین گناه کبیره اینه که آدم کسی رو از کار خوبی ناامید کنه، در اون لحظاتی که اون اتفاق میفته حتما عضو یک جمع مؤمنانه بودن که دل شما رو قرص نگه داره و بهتون بگه که نه، این عمل صالحته، باید ادامهش بدی. نسخه بی نظیر و منحصر به فردیه. الان که همه کسایی که اینجا هستن که حتما هستن عضو این جمع مؤمنانه، همه کسایی هم که بعدن میشنون عمرشون رو بذارن و این عمل صالحشون رو پیدا کنن و اون گروه های تواصی به حق و تواصی به صبرشون رو تشکیل بدن، ضرر نکردن. اما آخرین چیزی که میخواستم بگم اینه، مؤمن صفت خداست. به دادم هم هستن که میگن مؤمن. مؤمن کسیه که امنیت داره و به اندازه ایمانش یه حوزه رو دور خودش امن میکنه. حالا تو ائمه که در صدرشون امیرالمومنین امین الله هستن، در برای ما در ایران یه ظریفی میگفت که حاجاتی رو که میرید عتبات عالیات عراق به اون ائمه بزرگوار میگید، حواله میکنن به امام رضا علیه السلام. امین الله ما، نور ما در ظلمات ارض، حجت ما، اون ریسمان موثق ما در که دستمون راحت تر بهش میرسه امام رضا علیه السلام. من خیلی این دو روز فکر کردم که چطوری باشگاه میتونه باقیات و صالحات بشه با همه اون شرایطی که آقای چیچیان گفتن. رفتم دوباره تمام باقی ها رو دیدم، ما اندکم یعنی باقی ها رو خوندم، بقیه های قرآن رو خوندم. این در ذهن هم بود که هر چیزی که به وجه الله متصل بشه، چون کل من علیها فان و یبقا وجه رب به کذل جلال و الاکرام، هر چیزی که به وجه رب متصل بشه باقی میشه، باقی میمونه. رفتم پیش امام رضا گفتم که این که بچه ها نقاشی میکشیدن اسماشون رو منم مینوشتم، اونایی که شما میگفتین، و فکر میکردم که آینده باشگاه رو میخواییم به دست کی بسپاریم، یه نسلی باید تربیت کنیم که این داستان رو ادامه بده، حتما باید برش برنامه ریزی داشته باشیم. اما در تجربه من میگه که تو زندگی هممون لحظاتی هست که اون گروه های تواصی به صبر و تواصی به حق هستن، برنامه هست، همه چی هست، ولی بازم تو استقرار داری و احساس خطر میکنی و در اون لحظه هیچ راهی نداری الا اینکه خودتو به مؤمنی برسونی. و چقدر خوشبختی اگه بتونی خودت رو به امین الله برسونی. من با نهایت خضوع و تواضع و احترام باشگاه رو امانت دادم به امام رضا علیه السلام و امیدوارم که ایشون که امین خدا هستن در آسمان و زمین، از هر اون چی که اینجا هست و خوب هست و خودشون دادند و خودشون خواستن و خودشون مقدر کرد مراقبت کنند و این باشگاه را همچنان مایه چشم روشنی امام زمان علیه السلام نگه دارد. چکرم.